دکتر تمپر لانگومن خدا یک جنگجو است. جلسه 5. سنتز خدا به عنوان جنگجو. 2024 تمپر لانگومن و تد هیل برانت. من دکتر تمپر لانگومن هستم و آموزه های او در مورد خدا یک جنگجو است. این جلسه 5 سنتز خدا به عنوان جنگجو است. بسیار خوب، حالا که 5 مرحله از نبرد خدا علیه شر را مرور کردیم، بیایید کمی در مورد کل ماجرا تأمل کنیم. و اولین چیزی که می‌خواهم بر اون تأکید کنم، انسجام تصویر کتاب مقدس از خدا به عنوان یک جنگجو است. بله، ما مراحل مختلفی را دیده‌ایم، به ویژه دیده‌ایم که این گذار از جنگ فیزیکی به جنگ معنوی در عهد جدید وجود داره. اما این گذار در کتاب مکاشفه با داوری خدا علیه شر انسانی و معنوی به اوج خود می‌رسد. بنابراین اینطور نیست که این گذار از عهد عتیق به عهد جدید وجود داشته باشد که داوری خدا بر ما به عنوان گناهکاران را نادیده بگیره، مگر اینکه توبه کنیم و به سوی او برگردیم. و دلیل اینکه می‌خواهم با این تأکید شروع کنم این است که اخیراً نوشته‌های زیادی وجود داشته است که سعی کردند عهد عتیق را از عهد جدید در مورد این تصویر جدا کنند. و من فکر می‌کنم این کار اشتباه است. اگرچه میتونم به افرادی که این استدلال رو مطرح میکنند احترام بگذارم و اونها این کار رو با حسن نیت انجام میدهند. اما فکر میکنم پیامدهای منفیایی هم از آن ناشی میشود. اجازه دهید قبل از اینکه کمی مستقیمتر در مورد آنها اظهار نظر کنم، از دیدگاه شخصیام در مورد اینکه مردم چگونه فکر کردن صحبت کنم. همانطور که در طول 40 سال گذشته در مورد این موضوع جنگجوی الهی فکر کرده ایم، یک تغییر در برداشت‌ها رخ داده است. من در سالهای 1980 و 1982 شروع به ارائه مقالات و نوشتن در مورد موضوع جنگجوی الهی کردم. این مربوط به بیش از 40 سال پیش است. در اون زمان مردم به این موضوع علاقه‌مند بودند، اما این موضوع به ویژه در بین مسیحیان بحث برانگیز نبود، به استثنای کسانی که در کلیساهایی به اصطلاح صلح بودند، مانند محققان منونایت که مجبور بودند با تصویر خدا به عنوان یک جنگجو با مفهوم خشونت و صلح طلبی خود کنار بیایند. و من نوشته های آنها را بسیار مفید یافتم، اگرچه در نهایت دیدگاه آنها در مورد صلح طلبی را نپذیرفتم. اما آنچه بین اوایل دهه 80 و اکنون اتفاق افتاد، 11 سپتامبر است. وقتی 11 سپتامبر اتفاق افتاد، مردم سخنان مسلمانان بنیادگرا را در مورد خشونت الهی شنیدند که آنها را به یاد کتاب یوشع میانداخت و همانطور که می توانید درک کنید، این ممکن است آنها را آشفته کرده باشه. اما با این حال، ما باید به مسئله اخلاق جنگ بپردازیم و من و فکر می کنم اکثر ما تا حدی با اون دست و پنجه نرم خواهیم کرد. اما نکته ای هست که به نظرم مهم است، حتی اگر شخصا چیزی را در کتاب مقدس مشکل ساز یا دشوار بیابیم، باید مراقب باشیم که سیستم ارزشی خودمان را بر کتاب مقدس تحمیل نکنیم و در نهایت آنچه را که در کتاب مقدس دوست داریم انتخاب و گزینش نکنیم. این همیشه خطری است که باید از آن اجتناب کنیم. بنابراین نویسندگان خاصی وجود دارند، من برخی از آنها را نام میبرم. گرگ بوید که در اثری به نام مصلوب شدن خدای جنگجو مطالب زیادی در مورد این موضوع نوشته است. پیتر انز در کتاب مقدس به من چنین میگوید، اریک سیبرت و دیگران. تز اساسی این است که اگرچه عهد عتیق خدا را خشن توصیف می کند و در نهایت آنها باید اعتراف کنند، عهد جدید نیز همینطور است. ما فقط مکاشف 19 آیه 11 و بعد از آن را می خوانیم که در مورد بازگشت خدا و اجرای داوری به عنوان یک جنگجو بر تمام قدرت‌های انسانی و معنوی صحبت می کند. اگرچه کتاب مقدس در مورد اون صحبت می کند، آنها باید بگویم راههایی رو ابداع می کنند تا کتاب مقدس را از تصویر خدا به عنوان یک جنگجوی خشن خلاص کنند. و به عنوان مثال، گرگ بوید این کار را انجام می دهد، به گفته او کاملترین تصویر از خدا ایسی است. و من قطعا با این موافقم، کتاب مقدس این را تعلیم می دهد. او در ادامه آن را مشروط می کند و من به شما می گویم که چرا فکر می کنم او آن را مشروط می کند. او فقط نمی گوید ایسی، او می گوید تجلی کامل خدا، عیسی بر روی صلیب است. و بنابراین او ادامه می دهد که هر تصویری از خدا در کتاب مقدس که با اون استاندارد عیسی بر روی صلیب مطابقت ندارد یا نتیجه سازگاری فرهنگی است و انز وقتی می گوید عهد عتیق اسرائیل است، به نوعی در همین مسیر حرکت می کند. خدا به اسرائیل اجازه می دهد خدا را با اصطلاحاتی که با اون آشنا هستند توصیف کنند. اما خدایی به تصویر کشیده شده، همیشه خدای واقعی نیست. اما برگردیم به بوید، او میگوید یا نتیجه سازگاری فرهنگی است، یا او این را میگوید و حتی اگر او میگوید که معصومیت را تایید میکند، من واقعا نمیبینم که چگونه این دو با هم سازگار میشوند، اما او میگوید یا محصول ذهن فاسد نویسنده ای انسانی است. و او این را به ویژه در مورد تثنیه 20 میگوید، وقتی میگوید یوش هرگز نباید به موسی در مورد قوانین جنگ گوش میداد، زیرا باید میدانست که خدا واقعا اون خدا نیست. در میان بسیاری از مشکلات دیگر، تثنیه 20 موسی را به عنوان کسی که این چیزها را از خودش درآورده به تصویر نمیکشد، بلکه خدا را به عنوان کسی که به موسی میگوید چه کار کند به تصویر میکشد. خب، مشکل دیگر این است که اگرچه اصل بویت اساساً به کاهش چشمگیر شهادت عهد عتیق به خدا منجر می شود، اما همچنین، به عنوان مثال، او توجه خود را به مکاشفه معطوف می کند و می گوید که کتاب مکاشفه نیز عیسی را به تصویر می کشد، اما نه عیسی را بر روی صلیب. و بنابراین مشکلاتی در تصویرسازی کتاب مکاشفه از عیسی وجود دارد. باز هم ارزیابی نهایی من از کار بوید این است که او با نگاه به کتاب مقدس نه به عنوان متنی که باید توضیح داده و شرح داده شود، بلکه به عنوان مشکلی که باید حل شود، به این سوال نزدیک می شود. بنابراین می خواهم دوباره تأکید کنم که در تصویرسازی کتاب مقدس از خدا به عنوان یک جنگجو، از عهد عتیق تا عهد جدید، انسجام وجود داره. اینطور نیست که خدا بین عهد عتیق و عهد جدید مشاوره مدیریت خشم داشته باشد. عهد عتیق خدا را به عنوان دوست داشتنی، عادل و قاضی به تصویر می کشد و عهد جدید خدا و عیسی را به عنوان دوست داشتنی، عادل و قاضی به تصویر می کشد. بنابراین دوباره اینجا انسجام وجود دارد. با این حال، می خواهم دوباره تأکید کنم که قبلا از آن کردم که اگرچه انسجام وجود دارد، اما توسعه نیز وجود دارد و دوباره برگزار از جنگ فیزیکی به جنگ معنوی امروز تأکید می کنم. و واقعا مهم است که ما خودمان را در مرحله چهارم، زمان جنگ معنوی، نه جنگ فیزیکی، درک کنیم، به این معنی که ما هرگز نباید از خشونت برای تبلیغ انجیل، کلیسا یا عیسی استفاده کنیم. و متاسفانه کلیسا از خشونت به نام مسیح استفاده کرده و گاهی اوقات هنوز هم استفاده می کند. منظورم این است که می توانیم درباره جنگ‌های صلیبی صحبت کنیم، می توانیم درباره تفتیش عقاید صحبت کنیم، می توانیم درباره استفاده از متون عهد عتیق برای توجیه تهاجم اروپایی‌ها به سرزمین سرخپوستان صحبت کنیم و غیره. می توانیم درباره این که چگونه شنیدم افرادی علیه پزشکان سخت جنین مرتکب خشونت شدند، حتی به آنها شلیک کردند، آنها را به قتل رساندند و از خشونت برای تبلیغ انجیل استفاده کردند صحبت کنیم. همه اینها استفاده های گناه‌آلود از خشونت هستند و با مضمون جنگجوی الهی که ما میشناسیم همخوانی ندارند. و احتمالاً بیشتر شما این متن را میشناسید. این یکی از مشهورترین متون پولس است، اما افسسیان ساعت 6:10 و پس از آن. در نهایت در خداوند و در قدرت عظیم او قوی باشید. ذره کامل خدا را بپوشید تا بتوانید در برابر نقشه های شیطان بایستید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه با فرمان روایان، اولیای امور، نیروهای این دنیای تاریک و نیروهای روحانی شر در قلمروهای آسمانی است. پس ذره کامل خدا را بپوشید تا وقتی روز شر فرا می رسد، بتونید در برابر اون ایستادگی کنید و پس از انجام همه کارها، بتونید بایستید. پس استوار بایستید، کمربند حقیقت را به کمر ببندید، ذره پارسایی را برتن کنید و آمادگی انجیل صلح را در پاهایتان بچینید. علاوه بر همه اینها، سپر ایمان را برداری تا بتوانید با اون تمام تیرهای آتشین شیطان را خاموش کنید. کلاه خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست، بردارید. بسیار خوب، پس ذره کامل خدا را بپوشید و با استفاده از سلاح‌های قدرتمندی مانند دعا و روح و ایمان و نجات با قدرت‌ها و اقتدارهای معنوی بیرون بجنگید. این نبرد، نبردی نیست که با سلاح‌های فیزیکی بتوان در آن پیروز شد. و در اینجا، همانطور که به اون نبرد معنوی دعوت شده ایم، میخوام به عهد عتیق برگردم و بگم که نشانه های قطعی از یک نبرد معنوی در عهد عتیق وجود داره. انگار نه انگار که این ماجرا تازه از عهد جدید شروع شده، بلکه برای اولین بار است که به این نبرد دعوت شده ایم. و من اینجا دارم به چند مورد از آنها به طور غیرمنطقی فکر میکنم. یکی از آنها که قبلاً به اون اشاره کردم، بلاهایی بود که بر سر مصر آمد. و میخواهم از آخر شروع کنم، وقتی که در شب مرگ نخست زاده، خدا میگوید، در این روز من بر خدایان مصر پیروز خواهم شد. و بعد میخواهم به شما یادآوری کنم که در اوایل داستان، جادوگران مصری قادر به تقلید برخی از نشانه ها و عجایب مانند تبدیل آب به خون و تبدیل عصا به مار هستند. اما ناگهان قدرتشان تمام می شود. بنابراین به چه کسانی خدایان مصر گفته می شود؟ من می گویم که اینها قدرت ها و اقتدار معنوی شیطانی و اهریمنی هستند که پشت نبرد انسانی قرار دارند. و محققان گفتند که این بلایا در واقع به گونهای طراحی شدند که به مفاهیم خاصی از خدایان مصری حمله می کنند. چه تبدیل نیل به خون باشد، چه خدای نیل که خدای باروری به نام هوپی است. یا به طرز چشمگیری، تاریک شدن خورشید، جایی که خدای خورشید که نامهای مختلفی دارد، یکی از روسای خدایان، اگر نگوییم خدایان اصلی پانتیون مصر است. اینها به عنوان پیروزی بر این خدایان دیده می شوند. بنابراین یک نبرد معنوی در پشت مبارزه انسانی در جریان است. و سپس یک متن دیگر در باب دهم کتاب دانیال یافت می شود. و این آغاز چهارمین و آخرین رویای آخرالزمانی است که دانیال به ما ارائه می دهد. این رویا با این جمله آغاز می شود. در سال سوم سلطنت کوروش، پادشاه پارس، به دانیال که بلتشسر نامیده می شد، وحی داده شد. پیام آن حقیقت داشت و مربوط به جنگی بزرگ بود. او این پیام را در رویایی درک کرد. در آن زمان من دانیال 3 هفته سوگواری کردم. من هیچ غذای لذیذی، گوشت یا شرابی نخوردم، لپایم را لمس نکردم و تا پایان 3 هفته از هیچ لوسیونی استفاده نکردم. سپس در روز 24 ماه اول به بالا نگاه کردم و مردی را دیدم که لباس کتانی به تن داشت. و به زودی با ادامه توضیحات خواهیم فهمید که این یک پیام‌آور الهی، یک فرشته است. و بعداً توضیح می‌دهد که چرا مدتی طول کشید تا به آنجا برسد. به یاد داشته باشید، دانیال 3 هفته منتظر بوده است. آیه 12 می‌گوید: ای دانیال، از همون روزی که تصمیم گرفتی دانایی کسب کنی و در برابر خدای خود فروتن شوی، مترس. سخنان تو شنیده شد و من به آنها پاسخ دادم. اما شاهزادهی پادشاهی پارس 21 روز با من مقاومت کرد. سپس میکائیل، یکی از شاهزادگان ارشد، به کمک من آمد زیرا من در آنجا نزد پادشاه پارس زندانی بودم. حالا آمدهام تا برایت توضیح دهم که در آینده چه اتفاقی برای قوم تو خواهد افتاد. بنابراین می دانیم که میکائیل فرشتی است که بیشترین ارتباط را با اسرائیل دارد، کسی که می آید و کمک می کند. اما تقریبا مطمئنن جبریل به دانیال رسید، اما با مبارزه از طریق چیزی که من اون را روح شاهزاده پارس می نامم، راه خود را باز کرد. بنابراین یک نبرد معنوی در پس نبرد انسانی و دانیال در جریان است. و در پایان فصل، جبریل خواهد گفت، و حالا ما باید برویم و با شاهزاده روح یونان بجنگیم. بنابراین یک نبرد معنوی در عهد عتیق در جریان است. اما باز هم دانیال به آن نبرد دعوت نشده است، همانطور که ما به نبرد معنوی دعوت می شویم. و آن نبرد معنوی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. یکی از آنها می تواند همانطور که می دانید مبارزه علیه بی‌عدالتی ها در جهان ما باشد. مورد دیگر می تواند عمل بشارت دادن باشد، زیرا وقتی ما بیرون می رویم و انجیل را به اشتراک می گذاریم، باید با این زبان مراقب باشید. اما پولس از این زبان استفاده می کند که وقتی کسی مسیحی می شود، فرد قدیمی می میرد و فرد جدید برمی خیزد. بنابراین باید با آن زبان مراقب باشید تا به شکل اجباری بشارت منجر نشود. اما هرچه افراد بیشتری مسیحی شوند، آسیب بیشتری به پادشاهی قدرت‌های روحانی شیطانی وارد می شود. و در نهایت، نبردی نیز در درون ما در جریان است. من در اینجا به بخشی از رومیان فصل 7 فکر می کنم که در مورد مبارزهایی که باید برای گناه نکردن انجام دهیم صحبت می کند. و بنابراین این یک متن طولانی است. من آن را در آیه 14 ادامه خواهم داد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من غیر روحانی هستم، مانند برتایی به گناه فروخته شدم. من نمی دانم چه می کنم، زیرا آنچه را که می خواهم انجام دهم، انجام نمی دهم. اما آنچه را که از آن متنفرم، انجام می دهم. و اگر کاری را که نمی خواهم انجام دهم، موافقم که قانون به همین شکل خوب است. دیگر من نیستم که این کار را می کنم، بلکه گناهی است که در من ساکن است. زیرا می دانم که خود نیکی در من ساکن نیست، بلکه در طبیعت گناهکار من است. زیرا من میل به انجام کار نیک دارم، اما نمی توانم آن را انجام دهم. زیرا من اون خوبیایی را که می خواهم انجام نمی دهم، بلکه بدیایی را که نمی خواهم انجام می دهم و اون را پیوسته انجام می دهم. حال اگر کاری رو که نمیخوام انجام دهم، دیگر من نیستم که اون را انجام میدهم، بلکه گناهی که در من ساکن است، اون را انجام میدهد. بنابراین من این قانون را در عمل میبینم. اگرچه میخواهم کار نیک انجام دهم، اما بدی در من است. زیرا در باطن خود، از شریعت خدا لذت میبرم. اما شریعت دیگری را در خود میبینم که با شریعت ذهن من در جنگ است و مرا اسیر شریعت گناه میکند که در درون من در کار است. چه مرد نگونه بختی هستم که مرا از این بدن محکوم به مرگ رهایی خواهد بخشید. شکر خدایی را که مرا به واسطه عیسی مسیح، پروردگار ما، رهایی میبخشد. پس من خود، در ذهن خود، بنده شریعت خدا هستم، اما در طبیعت گناه‌آلودم، بنده شریعت گناه. حالا میدونم که بحثی در مورد اینکه آیا این توصیف کسی قبل از مسیحی شدن است یا بعد از مسیحی شدن وجود داره. نمیدونم نظر شما چیست، اما من در قلب خودم با گناه درگیر هستم. و بنابراین میتوانم از جنگجوی الهیان بخوام که به من کمک کند تا بر آن گناه پیروز شوم. بنابراین من فکر میکنم زبان نبرد پولس بسیار مناسب است. بنابراین هنوز این سوال در مورد اخلاق خشونت عهد عتیق علیه دشمنان خونی و جسمی اسرائیل وجود دارد. و این یک سوال دشوار است، به خصوص وقتی که به ایده حرم و نابودی کامل شهرها، از جمله ساکنان آن، مردان، زنان و کودکان مربوط می شود. ما می دانیم که این کار هرگز به طور کامل انجام نشد، اما منجر به عواقبی شد که خداوند در مورد آن هشدار داده بود، و اون این است که قوم کنعان تفکر بسیاری از بنی اسرائیل را فاسد کردند. بنابراین آنها در نهایت به پرستش بعل و ارتکاب گناهان و غیره روی آوردند. اما با این حال، این یک سوال بسیار دشوار است. اما میخواهم بگم در روزگاری مثل روزگار ما که بسیار نگران عدالت هستیم و میبینیم که مردم به خاطر جنایاتشان مجازات میشوند، در واقع چیزی که اینجا در موردش صحبت میکنیم، مسئله مجازات عادلانه مردم به خاطر گناهانشان توسط خداوند است. و من تاملات میروسلاو ولف که اکنون استاد قدیمی دانشگاه ایل و پیش از آن در مدرسه الهیات فولر است و در جایی که قبلا یوگسلاوی نامیده میشد و در اثر جنگ بین سربها و کروات‌ها ویران شده بود، بزرگ شده است، را بسیار مفید یافتم. و توجه کنید که چگونه این به او کمک کرد تا تصویر خداوند را که در کتاب مقدس می‌بینیم درک کند. او این را می‌گوید: من قبلا فکر می‌کردم که خشم شایسته خدا نیست. آیا خدا عشق نیست؟ آیا عشق الهی نباید فراتر از خشم باشد؟ خدا عشق است و خدا هر شخص و هر موجودی را دوست دارد. دقیقاً به همین دلیل است که خدا نسبت به برخی از آنها خشم دارد. آخرین مقاومت من در برابر ایده خشم خدا، تلفات جنگ در یوگسلاوی سابق، منطقه‌ای که من از آن آمده هم بود. طبق برخی تخمین‌ها، 200,000 نفر کشته و بیش از 3,000,000 نفر آواره شدند. روستاها و شهرهای من ویران شدند. مردم من روز به روز بمباران می‌کردند. برخی از آنها به طرز غیرقابل تصوری مورد خشونت قرار گرفتند. و من نمی توانستم تصور کنم که خدا خشمگین نباشد. به رواندا در آخرین دهه قرن گذشته فکر می کنم جایی که 800,000 نفر در عرض 100 روز به قتل رسیدند. خدا چه واکنشی به این قتل عام نشان داد؟ با ابراز علاقه پدر بزرگانه به عاملان این جنایت. با امتناع از محکوم کردن این حمام خون، و در عوض تأکید مجدد بر خوبی‌های اساسی عاملان اون. آیا خدا به شدت از آنها خشمگین نبود؟ اگرچه قبلاً از بی‌شرمی ایده خشم خدا شکایت داشتم، اما به این فکر افتادم که باید علیه خدایی که از دیدن شرارت‌های جهان خشمگین نمی‌شود، شورش کنم. خدا با وجود عشق خشمگین نیست. خدا خشمگین است، زیرا خدا عشق است. باز هم فکر نمی کنم این موضوع تمام مشکلات ما را با مضمون جنگجوی الهی حل کند. اما مطمئنن فکر می کنم این یک دیدگاه مهم است که باید در مورد تصویر کتاب مقدس داشته باشیم. همچنین می خواهم کمی در مورد اینکه چگونه باید جنگ در عهد عتیق را به عنوان پیشبینی داوری نهایی در نظر بگیریم صحبت کنم. اگر بخواهید، پیشنمایشی از داوری نهایی است که خداوند به ما می دهد تا ما را در مورد داوری نهایی هشدار دهد. و منظورم این است که یکی از معلمان من در گذشته، مردیت کلائین، آنچه را که قرار است در مورد اون صحبت کنم، به عنوان نفوذ اخلاق آخرالزمانی در دوره فیض عام توصیف کرد. منظور متکلمان از فیض عام این است که خداوند در این زندگی گندم را از کاه جدا نمی کند. اتفاقات خوب برای انسان‌های بد می‌افتد و اتفاقات بد برای انسان‌های خوب. بنابراین آنها در نهایت به پرستش بعل و ارتکاب گناهان و غیره روی آوردند. اما با این حال، این یک سوال بسیار دشوار است. اما تصویر کتاب مقدس این است که هر کسی در زندگی پس از مرگ به آنچه شایسته آش است، خواهد رسید. بنابراین آنچه او میگوید این است که چیزی مانند فتح، نوعی دخالت در اخلاق آخرالزمان است. این نوعی پیشنمایش از نوع داوری است که بر سر افرادی خواهد آمد که به رد کردن، مقاومت در برابر خدا، کار علیه خدا، آسیب رساندن به دیگران و روی نیاوردن به عیسی ادامه می‌دهند. بنابراین دوباره فکر می‌کنم این یک روش مشروع برای تفکر در مورد این متون عهد عتیق است. بنابراین امیدوارم این بررسی برای شما مفید بوده باشد تا دامنه وسیع و توسعه مضمون جنگجوی الهی را در کتاب مقدس ببینید. و دوباره این از پیدایش 3 تا پایان مکاشفه ادامه دارد. و بنابراین این یک موضوع مهم برای ماست که اون را درک کنیم، بدونیم که چگونه در زندگی ما کاربرد داره و چه چیزی در مورد خدا به ما میگوید. ما این جلسه را با صحبت در مورد استعاره های متعددی که برای توصیف خدا برای ما استفاده می شوند، شروع کردیم. و هیچ یک از آنها چیزی نزدیک به کل تصویر را به تصویر نمی کشند. اما این بخش مهمی از آن تصویر است، زیرا ما آن را در کنار این واقعیت که خدا پدر ماست، خدا پادشاه ماست، خدا همسر ماست و غیره در نظر می گیریم. بنابراین من شما را به خاطر مطالعه این استعاره های مهم در مورد اینکه خدا کیست، تحسین می کنم. این دکتر ترمپر لانگمن در آموزه‌هایش در مورد خدا یک جنگجو است. من دکتر ترمپر لانگمن هستم و آموزه‌های او در مورد خدا یک جنگجو است. این جلسه 5 سنتز خدا به عنوان جنگجو است.